صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. میگویند هر حقیقتی در این عالم دارای چهار مرتبه از وجود و هستیه. مثلا همین برقی که الان ما در کنار نورش قرار داریم، دارای چهار مرتبه از وجوده. یک وجودش وجود لفظیه، همینیه که ما با زبان به کار میبریم، برق، این کلمه برقی که بر زبان ما جاری میشه میگن وجود لفظی. و نور هم روشنایی هم ابداً با وجود لفظی نیست. اگر ما در یک منطقه تاریکی قرار بگیریم تا صبح هم بیدار باشیم، صدها بار بگیم برق و اندازه سر سوزنی ما روشنایی نخواهیم دید، چون نور و روشنایی و ضیاء مال وجود لفظی نیست. وجود دوم و مرتبه دیگر از وجود، وجود کتبیه که یه آدم نویسنده‌ای با سوادی، آدمی که کلمات رو میتونه تشخیص بده و بنویسه، قلم بر میداره و روی صفحه یا روی کاغذ مینویسه برق با و را و قاف. فرض بکنید یه صفحه دو متر در یه متر رو پر از کلمه برق بکنه، این وجود کتبیه، اما روشنایی مال این وجود نیست. اگر این صفحه رو در یه محل تاریکی بگذارن، بازم اون محل تاریک. مرتبه سوم از وجود، وجود ذهنیه. الان ما در ذهنمون برق رو از دیگر حقایقی که در ذهنمونه تفکیک میکنیم. وقتی برق رو فکر میکنیم، همین عنصری که روشنایی رو پخش میکنه در ذهن ما تجلی میکنه، ولی اون وجود ذهنی هم نور نداره، روشنایی نداره. چهارمین مرتبه از وجود که اصل وجود، اصل هستیه، وجود عینیه. عین یعنی وجودی که در خارج وجود داره، نه در ذهن، نه روی کاغذ، و نه روی زبان. این برقی که الان روشنه این وجود عینیه، این وجود حقیقیه، این وجود واقعی و مصداق حقیقیه که نور روشنایی به حرکت آوردن کارخونه ها، تهویه مطبوع ها، قطار ها، هواپیما ها، اتومبیل ها، موتور ها، از آثار همین برق عینیه. اسلام در همه واقعیات مردم رو به حقایق عینیه دعوت میکنه. این جمله رو من با کلمه قرآن مجید معنا بکنم: قرائت قرآن، که حالا من یک آیه رو براتون قرائت میکنم: ربنا آتنا فی الدنیا حسنتن و فی الاخرت حسنه. این وجود لفظی قرآنه. آیا درمان درد و کلید حل مشکل در وجود لفظی قرآنه؟ یعنی من کاری به کار عمل صالح و اخلاق حسنه و منش درست و روش درست و کار خیر و عبادت خدا نداشته باشم، وجود لفظی قرآن مشکل دنیا و آخرت منو حل میکنه؟ امام باقر میفرماید چه قاریان قرآنی که من از خدا میخوام این گونه قاریان رو در جامعه زیاد نکنه، انقدر کم بشن که دیگه وجود نداشته باشن. فلا کسر الله هؤلاء فی حملت القرآن. چرا؟ حضرت باقر می فرمد قرأ القرآن، با زبانشون قرآن رو می خونن و حفظ حروفه، آیات رو هم حفظن، یعنی هم با وجود لفظی سر و کار دارن هم با وجود ذهنی. اما ضیع حدوده، تمام مرزبندی هایی که خدا در قرآن برای زندگی سالم کرده همه رو ضایع میکنه. یه مقدار روشن‌تر بگم، البته سه تا از این حافظای قرآن رو هم براتون بگم که اینا رو من تو کتابا دیدم، یکیشو شنیدم، دوتاشو خودم در کتابها خوندم. یکی از کسانی که حافظ کل قرآن بود امیر تیمور گورکانی بود، که سه مرتبه به ایران حمله کرد، یه حملهش 3 سال طول کشید، یه حملهش 5 سال، یه حملهش هم 7 سال. تو این 3 تا حمله هر چی دلش میخواست، مرد و زن و جوون و کشت، هر چی هم دلش میخواست غارت و برد. اما حافظ قرآن بود، انقدر قشنگ میخوند: فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. اما خودش معدن شر بود، خودش معدن غارتگری بود، خودش معدن قتل بود، خودش معدن تجاوز بود. ولی حافظ قرآن بود، هم وجود لفظی قرآن رو داشت، هم وجود ذهنی رو، هم وجود کتبی رو، یعنی یه قرآن 30 جزء هم همیشه باهاش بود. فقط وجود عینی قرآن رو نداشت، یعنی هیچ حسنه‌ای در او نبود، تمام سیئه، تمام زشتی، تمام ضرر، تمام زیان، تمام ظلم. یکی دیگه از اونایی که حافظ قرآن بود و تا شبی دو جز قرآن نوشتن نمیخون نمیخوابید، آقا محمد خان قاجار بود که تو کرمان از سر بریده مردم منار درست کرد و در حمله به گرجستان هر چی مرد و زن بود گو عدم بکش. از خاندان کریم خان هر کی رو گیر آورد کشت. از زندیه چه بیگناهانی رو هم در تهران کشت. اما شبی دو جز قرآن میخوند و میخوابید. من نمیدونم اینا دیوانه بودن، روانی بودن، اینا چه موجودی بودن. و یکی از اونایی که خیلی قدیمیه حافظ قرآن بود، شمر بود. این جزو حافظان قرآن بود. عرب هم بود، صداش بد نبود، میخون. و من یقتل مؤمنن متعمدن فقط کفر فجزاؤه جهنم خالدن فیها. این آیه رو زیاد میخوند، تو ذهنشم که خدا میفرمد اگه کسی یه مؤمنی رو بکشه کافر به من شده، پاداشش دوزخه، در دوزخم ابدیه. و میاد بالاترین مؤمن تاریخ رو تو گودال قتلگاه سر میبرد، ولی قرآنم میخوام. این گونه مردم از بعد نزول قرآن تا این زمان وجودشون خالی از عینیت قرآن بود، یعنی آیات اخلاقی قرآن، آیات حلال و حرام قرآن، آیات مربوط به عبادت قرآن از افق وجودشون طلوع نداشت. اینا پشت پرده شکم و شهوت و صندلی و پول محجوب مونده بودن. به حقایق آیات قرآن توجهی نداشتن و باید گفت اینا از رؤسای منافقین تاریخ بودن. اما یه عده‌ای که البته تعدادشون همیشه در طول تاریخ کم بوده، خیلیاشون هم حافظ قرآن نبودن اما عالم به قرآن بودن. وقتی میخوندن ربنا آتنا فی دنیا حسنه، واقعا بلند میشدن دنبال حسنه دنیا میدویدن. هم از خدا میخواستن، هم حرکت میکردن و هم با حرکت کردنشون از خدا برکت میخواستن. میگفتن ربنا آتنا فی دنیا حسنه، معنیش این نبود که ما تو خونمون تو رخت خواب میخوابیم تو حسنه دنیا رو از طاق واسه ما بنداز پایین. اعلام خواستن میکردن، بعدم بلند میشدن را میافتادن برای به دست آوردنش. میگفتن تشنمونم، پا میشدن میرفتن آب میخوردن. فقط نمیگفتن تشنمه تشنمه تشنمه، خب تشنت خدا آب قرار داده، درسته که تشنته، هم بلند شو را بیفت تا دم آب، برو بخور، برو در یخچالو با کن شیشه آب و در رو بخور. اما با گفتن تشنمه 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 که سیراب نمیشی، با گفتن ربنا آتنا فی دنیا حسنه سیراب نمیشی. امام صادق میفرماد این حسنه در دنیا دو چیزه و همه حرفام تو همین دو چیزه. یعنی اگه مردم خالی از این دو حقیقت باشن، در خیر به روشون باز نیست. اگر خالی باشن، یک حسنه دنیا، امام صادق می فرماید اخلاق پاکه. اخلاق پاک چیه؟ اخلاق پاک با دو بخش تحقق پیدا میکنه. اسم یه بخشش پیراستنه، اسم یه بخشش هم آراستنه. اگه پیراستن منزلش طی بشه، آراستن هم طی بشه، آدم نیمه حسنه دنیا رو به دست آورده. پیراستن یعنی چی؟ یعنی من بلندشم برم از طریق قرآن یا روایات زشتی های اخلاق رو بشناسم که چه موارد اخلاقی رو خدا ازش متنفره و دوست نداره در انسان باشه و در هر انسانی که باشه به تبع تنفری که از خود اون زشتی اخلاقی داره از اون انسان هم متنفر. مثل بخل، مثل حسد، که آدم یه نعمتی رو پیش کسی ببینه و تحمل دوام اون نعمت رو برای اون صاحب نعمت نداشته باشه، بیشین آرزو کنه که این نعمت از او سلب بشه یا بلندش را بیفته یه زمینه ای رو فراهم بکنه که اون نعمت از دستش بره، انقدر ترفند و کلک بزنه که صاحب نعمت اون نعمت رو دیگه نداشته باشه. این حسد. انبیاء خدا اخلاق عجیبی داشتن، هم برای نعمتهای خودشون شکر میکردن هم برای نعمتهایی که دیگران داشتن. این آیه مربوطه به حضرت سلیمان: رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علا والدی. پدر مادرش هم مرده بودن، حضرت داوود و مادرش، ولی میگفت خدایا به من راه شکر کردن نعمتهای خودت رو بده و راه شکر کردن نعمتهایی که به پدر و مادرم دادی، من برای اونام شکر تو رو به جا بیارم. بخل، حسد. یه وقتی توی خانواده اینو براتون بگم خیلی تعجب میکنید، اما خود من تعجب نمیکنم. چه چون شما هم اگر عمق سوره فلق رو درک بکنید، بعد بسم الله قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر نفاثات فی العقد و من شر حاسد اذا حسد، به پیغمبر میگه شخص تو با این همه قدرت معنوی از شر حسود زمانی که بخواد شرشو به تو منتقل بکنه به من پناه بیار، چون هیچکی پس حسود بر نمیاد جز من، اینقدر خطرناک حسود. یه اختلاف خانوادگی رو به من مراجعه کردن که عامل اختلاف یه خانوم بود، بقیه همه خوب بودن، عامل فقط یه خانوم، یعنی این خانوم دخترش رو شوهر داده بود به یه جوان خوب، از دو سه رو بعد عروسی زندگی این جوان و خانومش و پدر مادر این جوان و اطرافیان این جوان به تلخی شدید کشید. من شر حاسدن ازا حسد. وقتی من در جریان کامل اختلاف قرار گرفتم و فهمیدم که منشأ فقط مادر عروسه، خدا شاهده، من تعجب نمی کنم، شما ممکنه تعجب کنید، گفتم تلفن مادر این عروس خانوم رو به من بدین، من به عنوان یه دکتر روحانی باهاش صحبت بکنم آروم بشه. از این ایجاد اختلاف، از این آتیش روشن کردن، از این به هم زدن ها دست بردار. شمرم حافظ قرآن بود، بعد من از اینا پرسیدم این خانوم متدین، گفتن دو جفت جوراب میپوشه رو هم، جوراب مشکی دو تا میپوشه، بیرون میخواد بره یه چشمش پیداست، نمازاش طول میکشه. شمرم حافظ قرآن بود، نمازم میخون، امیر تیمورم نماز میخون، آقا محمد خانم نماز میخون، ابن ملجمم نماز میخون، معاویم نماز میخون، اما همه اینا رو خدا گفته فویل للمصلین، جهنم رو برای نمازگزارا درست کردم که به خاطر نمازشون بیان جهنم. این چه نمازیه که من اول نماز میگم بسم الله الرحمن الرحیم، اما یه ذره خودم رحم ندارم، دوباره میگم الرحمن الرحیم، یه جور رحم ندارم. ما هم خوشحال شدیم که این خانوم اهل دین و قرآن و جوراب مشکی رو دو پوششه میپوشه، هر وقت میره میخره دو جفت میخره. تلفن زدم، خیلی صحبت کردم، خیلی هم نرم، که خانم این دوتا جوونن، یکی هم که دختر خودته، اینا هم که خوب برای دخترت خرج کردن، عقد خوبی گرفتن، عروسی خوبی گرفتن، شام خوبی دادن، خونه برای دوماد خریدن، ماشین خریدن، این داماد که هیچی کم نداره، شما چرا انقدر آتیش روشم، چرا انقدر تحریکات میکنی، چرا اینقدر شر درست میکن؟ گو من به یه شرط آروم میشم، فقط، چیز دیگه هم منو آروم نمیکن. گفتم خب بفرمین ما براتون فراهم کنیم. دیدیم اونی که اون میخواد برای کل دنیا فراهم کردنش حرامه، برای کل دنیا از زمان آدم تا قیامت. گفتیم خانم چی میخوای راحت بشی؟ گفت این که همین زودی ها خبر تیکه تیکه شدن دخترم و دومادم رو بیارن، چون من تحمل دیدن زندگی این دوتا رو ندارم. چرا اینا انقدر خوشنم و من با شوهرم انقدر خوش نیست؟ من گوشی رو گذاشتم به این خانواده، گفتم این مشکل حل نمیشه، فقط راهش اینه که با این خانوم به کل ترک رابطه بشه. اینو من خودم شنیدم. خاله یه همچین زنی حافظ قرآن باشه، خب به چه درد میخواد؟ تمام قرآن تو ذهن آدم باشه ولی حسود باشه. حسود باشه، بخیل باشه، یعنی با ثروتش بتونه که خیلی هم اضافه داره گره از مشکلات مردم باز بکنه، خرج عروسی 10 تا دختر و پسر رو بده، یه 30 تا خونه درست کنه، به 30 تا جوان بده، به نامشون بکن. اما هی بیاد این پولا رو اضافه کنه، اضافه کنه، اضافه کنه، بعدم جلو چشمش یه مرتبه ملک الموت بیاد و اصل مهلت حرف زدن بهش نده. این ثروت عظیم امیرالمؤمنین می‌فرماید یه مرتبه در مقابل چشمش ظهور کنه، تمام پولا رو ببینه و ملک الموت هم بدون مهلت دستش رو از این همه پول خالی کنه و از خاک قبر پر کنه. این بخل، این بخل. شما آیات قرآن رو ببینید، چه حمله سنگینی خدا به بخیل کرد. شما روایات پیغمبر رو ببینید، می‌فرماد البخل فی النار. بخل یه اخلاقیه که هر جا باشه دارندش در آتش دوزخه. بخل. شما شاید تعجب بکنید، من تعجب نمی‌کنم. تمام حادثه کربلا به وجود آمده یه حسد بنی امیه بود. یعنی معاویه چشم دیدن ارزش‌های علی رو نداشت. وقتی خبر شهادت حضرت بهش رسید افتاد سجده کرد از خوشحالی. یزید هم تحمل دیدن ارزش‌های ابی عبدالله رو نداشت و میخواستن از اینا نباشن که اینا راحت باشن. مثلا بابایی که گفت این دوتا تیکه تیکه بشن من آروم میشم. بنی امیه هم همینجور، بنی عباس هم همینجور. هارون تحمل دیدن موسی بن جعفر رو نداشت. برادران و خواهران، نباشه در شما کسی که دچار این بیماری خطرناک باشه، بیماری حرص، بیماری بخل، بیماری کینه. در روایات ما داره اگه طرفای شما اذیتتون کردن، اگه جای گذشته گذشت بکنید، اگه جای قصاصه خب بدین دادگاه قصاص، اما دلتون رو آلوده به کینه نکنید. کینه رو بذارید برای دشمنان خدا. اما قلب به این خوبی رو که حرم خداست اینو آلوده به کینه نکنید. یه وقت یکی از شاگردان حضرت امام که اسمشو اغلبتون شنیدید به امام برگشت و بدون گذرنامه فرار کرد رفت عراق. صدام هم فرستاد ازش استقبال کرد. این شبا بردنش تو رادیو عراق، دریاوار به امام بد میگفت. 20 سالم پیش امام درس خونده، خیلی هم عالم بود. یکی از فقهای شیعه یه بار به من گفت، به خودم، گفت من رفتم جمارون پیش امام، گفتم شبا رادیو عراقو گوش میدی؟ آروم فرمودن بله. گفتم این بد و بیراهای ناحقی که شاگرد 20 سالتون تو رادیو عراق که همه جای دنیا پخش میشه به شما میگه، حرفای زشت، تهمتای بد، مثلا پشت رادیو عراق ملت ایران این آقا تو عمرش یه رکعت نماز نخوند، مثل تبلیغاتی که شام کرده بودن وقتی گفتن علی رو تو مسجد کشتن، همه هم میپرسیدن علی مسجد چی کار داشت؟ اون که نمازخون نبود، رفته بود مسجد چی کار؟ گفتم آقا فوشای او، تهمتای او رو میشنوید؟ فرمود بله میشن، تا وقت داشته باشم وا میکنم رادیو رو گوش. گفتم اگه برگردوننش ایران چی کارش میکنیم؟ فرمود من کارم رو در حقش انجام دادم. گفتم چی کار کردین؟ فرمود بعد نمازام دعا میکنم، میگم خدای این اشتباه کرده هدایتش کن، یعنی دل رو آلوده به کینه نکن. حالا مادرزن، پدرزن، عروس، داماد اشتباهی کردن، حرفی زدن، شلوغی کردن، البته امر به معروف باید کرد، باید نصیحتشون کرد، ممکنه نصیحت هم قبول نکنن به خاطر حسادت یا بخلشون، اما دین میگه شما به اونا کینه پیدا نکنید. حیفه، این دل ظرف خداست. این تعبیر مال پیغمبر اسلامه توی روایت مهمی که حالا فرصتش نیست من متن اون روایت رو بخونم، همه ی روایت رو حفظم من. پیغمبر می‌فرماید ان لله فی الارض اوانی، خدا در روی زمین ظرف‌های زیادی داره که اون ظرفا رو فقط برای خودش انتخاب کرد، مال هیچ کی دیگه. بعد حضرت این ظرفا رو میگن چیه؟ الا وحیل قلوب، و اون دلهایی که تو سینه هاست، این دل ظرف خداست. نباید ظرف حسد باشه، نباید ظرف بخل باشه، نباید ظرف کینه باشه، نباید. بعضی ها یک کارهای زیبایی دارن. یه دوستی داشتم اون میگفت من یه رفیق دارم که نماز شبش ترک نمیشه، این 11 رکعت قبل از نماز صبح، گفت به قنوت وتر که میرسه 40 مؤمن رو باید دعا کنه، این سالهاست 40 تا مؤمن رو دعا نمی کنه. خیلی هم حوصله‌اش خوبه، رفته اسم 40 تا آدم لات و عرق‌خور و بدکاره و پست و زن بدکار و اینا رو پیده کرده، اسماشون رو نوشته، این کاغذ 40 تا رو میاره رو دستش، زار زار گریه میکنه، میگه کسی که به اینا دعا نمیکنه، ما دعا میکنیم بلکه خدا اینا رو هدایت کنه. من حالا برم نصف شب در خونه خدا بگم خدای آقای بروجردی رو بیامرز، خدا که آقای بروجردی رو کنار خودش تو بهشت گذاشته، چی رو بیامرزه؟ بعضی ها اینقدر دل خوبی دارن، دل خوب، میگن آیت الله ملا آقای دربندی این نه کاملا در حدی از دل ابی عبدالله خبر داشته، در حدی نه کامل. دل امام حسین خدا میدونه چی، ولی این یه آدم مولایی بود، یه آدم باسوادی بود. این دهه عاشورا حتما باید کربلا بود و شیش ماه بعد دهه عاشورا، شیش ماه کربلا بود، نجف و سامره و کاظمین رو یه روز میرفت نمیمون، میرفت حرم امیرالمومنین یه زیارت، بودو بودو برمیگشت کربلا، میومد کاظمین یه دونه زیارت، بودو میومد کربلا. این شیش ماه هم کارش این بود، هفته صبح میرفت حرم تا نماز ظهر فقط 5-6 ساعت، مفاتیح هم نمیبرد، زاد المعاد هم نمیبرد، کتاب دعا هم نمیبرد، فقط میشست بغل زری با این دوتا دست شبکه های زری رو میگرفت، از هفته صبح تا 12 ظهر مثل زن بچه مرده گریه میکرد و میگفت من یه خواهش از تو دارم در این عالم و اون اینه که نبادا قیامت شم رو ببخش، همین، من خواهش دیگه ندارم. میترسیده که نبادا ابی عبدالله با اون قلب پاک و اون اخلاق الهی نکنه یا قیامت بگه خدایا من گذشتم از ما. خواهران برادران، دل هامون باید شعبه دل ابی عبدالله باشه، این میشه قرآن عینی، این میشه حسنه دنیا، اخلاق پاک، پیراستن، زشتی ها رو آدم دور کنه، خوبی ها رو نقش بزنه، مثل محبت، مثل مهر، مثل تواضع، مثل خشوع، مثل خوف از خدا، مثل رقت قلب، مثل علاقه به مردم، مثل دیگر دوستی، اینا جزء حسناته. این حسنه دنیا یه بخشش، یه بخشش هم دنبال لقمه حلال رفتن امام صادق میگه. و اما حسنه آخرت هم دو چیزه، بهشت، رضایت خدا. ولی با نشستن تو خونه و خوابیدن تو رخت خواب که بهشت به آدم نمیدن، باید دنبال مالک شدن بهشت پشت بره، باید بره محضر، قیمت بهشت رو آدم بده به خدا، قیمت بهش عبادت و خدمت به خلق. یه بدنه یه حسنه یه آخرت، یه بدنه دیگرش هم رضوان حق، رضایت خدا. و این 72 نفر مصداق عینی آیات قرآن بودن. این که گاهی براتون میخونن که بالا سر ابی عبدالله زینب گریه میکرد، میگفت ای قرآن ورق ورق شده، این راسته؟ درست. حبیبم قرآن ورق ورق شده بود، قمر بنی هاشمم قرآن ورق ورق شده بود، علی اکبرم قرآن ورق ورق شده بود، علی اصغرم قرآن جیبی ورق ورق شده. از فردا به بعد که جلوشونو گرفتن پیادهشون کردن، این بچه ها که مکه مرتب شنیده بودن 18,000 نامه دعوت نوشتن مردم، که بهار نزدیکه و آبها جاریه و چشمه ها شکفته شده و درخت ها سبز شده و بعد این بچه ها تو فکر خودشون میگفتن مگه اینا ما رو به مهمانی دعوت نکردن؟ بچه رو تو بیابون ما رو پیاده کردن؟ اینا خونه ندارن؟ اینا نوشتن ما باغامون سبز شده که اینجا که همش خاکه و بیابانه. و بعد هش رو این بچه ها دیدن اینا با مهمونا چیکار کردن. بین دو نهر آب سر 72 مهمان رو از بدن جدا کرد، با شمشیر بدن مهمونا رو قطعه قطعه کرد، دعوت کنندگان لباس مهمونا هم بردن، دعوت کنندگان سر بریده مهمونا رو بالای نیزه زدن، دعوت کنندگان تا دیدن زنا و دخترا و بچه ها دارن گریه میکنن با تازیانه حمله کردن و میگفتن گریه نکنید، گریه برای یزید میمنت نداره.